منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال
قرآن کتاب هدایت و کاملترین نقشه راه برای رسیدن به رستگاری و عاقبت به خیریه و کسانی که قرآن رو در زندگی پیش روی خودشون قرار دادن هم خودشون به درجات بالای معنوی رسیدن هم برای دیگران الگوی انسان ساز بودن.
برنامه که حکایت جاودانگی رادیو قرآن پنجشنبه به سراغ بررسی زندگی شهید حاج ابراهیم عراقی میره.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
سمیرا قنبری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی. برنامه‌ای که هر هفته پنج شنبه به یک شهید با نگاه سبک زندگی قرآنیشون می‌پردازه. این هفته 27 شهریور ماه برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن می‌پردازه به شهید حاج ابراهیم عراقی.
در ورزش خیلی از مشکلات جسمی و حرکتی بین آقایون و خانم ها مشترکه، اما بعضی از این مشکلات با توجه به تفاوت فیزیکی و عضلانی خانم ها و آقایون متفاوته.
برنامه مشاوره رادیو ورزش به پرسش های خانم هایی که با مشکلات جسمی و حرکتی مواجهند پاسخ میده.
مشاوره
فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. روز پنجشنبه 27 شهریور ماه ساعت 13:20 راجع به مشکلات بانوان، راه‌های پیشگیری و درمان آن صحبت خواهیم کرد.
یکی از وظایف انسانی که بر عهده تمامی انسان‌های روی زمین، حفظ محیطیه که توش زندگی می‌کنیم، یعنی همون اصطلاح معروف حفظ محیط زیست که البته خیلی هم حفظش نمی‌کنیم.
برنامه پارک پردیسان رادیو تهران دوباره به همه ما تلنگری می‌زنه که مسئولیت مهم حفظ محیط زیست رو فراموش نکنیم.
پارک پردیسان.
من عرب شیرازی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه پارک پردیسان از رادیو تهران. برنامه پارک پریسان یک مجله رادیویی زیست محیطی است که هدف از ساخت و پخش این برنامه شناخت و بیان اهمیت محیط زیست و جذب مردم برای حفاظت از محیط زیست است.
علاقه‌مندان به برنامه‌های گفتگو محور و تحلیلی، به خصوص اونهایی که به حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی علاقه‌مندان، میتونن روز پنجشنبه با برنامه
واشنگتن به وقت نوامبر رادیو گفتگو همراه بشن و از دید کارشناسان برنامه چالش‌های پیش روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بررسی کنن.
جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها؟ واشنگتن به وقت نوامبر.
مهسا قیاسفند هستم، تهیه کننده برنامه واشنگتن به وقت نوامبر. این برنامه پنجشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 55 دقیقه قصد داره به ابعاد مختلف انتخابات امریکا بپردازه. این هفته به صورت خاص به موضوع انتخابات امریکا و مشارکت سیاسی و سلامت انتخابات امریکا نگاهی خواهیم داشت. ما را از رادیو گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
از کوفه تا دمشق برای اسیران اهل بیت 40 منزل شد و هیچ منزلگاهی خالی از ماجرا و حادثه های شگفت نماند. اهل قافله برای رسیدن به دمشق از میان شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک عراق و شام عبور کردند. آنها برخی از شبها را در شهرها و دیرها و صومعه‌های مسیحیان و یهودیان و صابئین بیتوته داشتند. ماجراهایی که در این منزلها رخ داد ثابت کرد حتی سر بریده امام هم بانی هدایت و رستگاری است. محرم سال 61 هجری قمری به پایان خود نزدیک می شد و کاروان تا دروازه های دمشق تنها چند منزل فاصله داشت.
این روایت
مکاشفه در صومعه کاروان پس از پشت سر گذاشتن حران راه مگیا فارقین و شبدیز را در پیش گرفت. در مگیا فارقین هر قبیله دروازه‌ای متعلق به خود داشت. به فرمان رؤسای قبایل همه دروازه‌ها را آراسته بودند تا با ورود کاروان اسیران جشن و دستفشانی و پایکوبی و هلهله را شروع کنند. رقابت شدید میان قبائل باعث شده بود تا همه تلاش کنند کاروان را از دروازه خود وارد شهر کنند. سرانجام کار به جدال و نزاع و درگیری کشید و اهل شهر بر روی هم شمشیر کشیدند. میان زد و خورد اهالی شهر فرصتی برای رقص و شادی و ساز و آواز نماند. پس از مگیا فارغین کاروان راه شبدیز را در پیش گرفت. در آنجا کسی مایل به پذیرایی از جانیان کرب و بلا و قاتلان سید و شهدا نبود. خبر جنایت‌های کربلا زودتر از کاروان به آنجا رسیده بود و مردم عهد کرده بودند که جانیان را حرمت ننهند. در شبدیز کسی آذوقه‌ای در اختیار حاملان سرها قرار نداد. مردم به استقبال عمال ابن زیاد نرفتند، اما آنها را تا مسافتی طولانی با لعن و نفرین بدرقه کردند. شماری از مردم شهر می‌خواستند برای جنگ آماده شوند، اما سربازان به سرعت از شبدیز دور شدند و خود را به ساحل فرات رساندند. نوشتند که به هنگام گذشتن کاروان از منزلگاه شبدیز هاتفی غیبی ندا سرداد که به خدا سوگند نزدتان نیامدم مگر آنکه در سرزمین کربلا حسین علیه السلام را دیدم، در حالی که گونه‌هایش خاک‌آلود و حنجر مطهرش بریده شده بود. در گرداگرد او جوانانی دیدم که از گلویشان خون می تراوید و چونان چراغهایی در متن ظلمت نور می افشاندند. حسین علیه السلام چراغی نور افشان در دل تاریکی ها بود. خدا می داند که دروغ نمی گویم. تبهکاران اموی با شنیدن آن صدا وحشت زده شدند و گفتند وای بر ما که راهی آتشیم. آنها از ترس حمله دشمنانشان شب را به صومعه کوچک در میان مسیر پناه بردند. راه به صومعه به فرماندهان و سربازان و همراه کاروان گفت صومعه جای کافی ندارد، سرها را در دیر بگذارید تا جایشان امن باشد، اما خودتان از بیرون صومعه را محافظت کنید. آنها پیشنهاد راهب را پذیرفتند و صندوق‌ها در دیر قرار گرفت. راهب اسیران اهل بیت را نیز به درون پذیرفت و صندوق متعلق به سر مبارک سید و شهدا علیه السلام را در اتاقی ویژه گذاشت. نوشتند همین که شب به میان رسید راهب در عالم مکاشفه دید که آن اتاق ویژه نورانی شده است. لحظه بعد سقف اتاق شکافت و بانوانی جلیله در کجاوه های نورانی پایین آمدند. راهب در عالم مکاشفه دریافت شماری از زنان برگزیده تمام قرون و اعصار فاطمه زهرا دختر آخرین پیامبر خدا را در بر گرفتند. او از میان آن جمع نورانی تنها صدایی میشنید که میفرمود:
سلام بر تو ای کشته عزیز مادر، سلام بر تو ای فرزند مظلوم مادر، سلام بر تو ای عزیز شهید مادر. غم و اندوه در دلت مباد که خداوند اندوه و غم از دلت می زداید و انتقام می گیرد. فرزندم، چه کسی سرت را از تن جدا کرد؟ چه کسی تو را کشت و بر تو ستم کرد؟ فرزندم، چه کسی حرم و اهل بیتت را اسیر و فرزندانت را یتیم کرد؟
پس از پایان مکاشفه راهب صندوق را گشود، سر را غسل داد، معطر کرد و گریان پرسید: آقای من، تو چیستی؟ گمان می کنم از کسانی باشی که خدا در تورات و انجیل ستوده است. خداوند تو را فضیلت‌های فراوانی عنایت کرده است، چرا که زنان بزرگ عالم بر تو نوحه‌گری کردند. می خواهم تو را به نام و نشان بشناسم. ناگهان لبهای مبارک سر حرکت کرد و فرمود: منم مظلوم، منم محموم، منم مقموم، منم که به تیغ بیداد کشته شدم، منم که مظلوم جنگ و شقاوت ظالمم، منم که بی جرم غارت شدم، منم که از آب منع شدم و از شهر و دیار خیش رانده شدم. راهب عشق ریزان و نالان او را قسم داد و نشانی های بیشتری خواست. سپس از او شنید که فرمود: اگر از نشان و نسب من میپرسی، منم فرزند محمد مصطفی، منم فرزند علی مرتضی، منم فرزند فاطمه زهرا، منم فرزند خدیجه کبرا، منم فرزند کسی که چنگ زدن به دین و محبت او مانند چنگ زدن به حلقه استوار و جدایی ناپذیر رستگاری است. منم شهید کربلا، منم کشته کربلا، منم مظلوم کربلا، منم عطشان، منم تشنه و غریب و تنهای کربلا، منم به تاراج رفته کربلا، منم آن کسی که کافران در کربلایم بی یاور گذاشتند. راهب با شنیدن این گفته ها شهادت این گفت و مسلمان شد. صبح فردا کاروان راه خود را به سمت دمشق در پیش گرفت. با رسیدن قافله سرها و اسرا به دروازه شهر دمشق، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. Thank you.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاوید،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
اوز کلکه هم دوازم، تو هر کاری چنگ میندازم، هرچی که خوب تو بازاره تقلبی شا میسازم. به 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 این لپ لپ استاندار اصل با برطرف دار، تقلبی میسازیم دوز کلک شکل دار. میریزم جنس ارتون اسب بازی داغون، نه بهداشتی نه سالم، خلاصه بی اسب نشون. خانم کوچولو بفرما لپ لپ فرد اعلی،
ما بچه ها باهوشترین جنس جریه
میخریم. بخر پیشم عروسکه،
این کلک لپ لپ پکه،
از اون میده فقط یه دونه،
مجودی هم گرونه.
دقت کنید بچه ها به اسم لپ لپ ما، لپ لپ اینه که اصلیه، استاندارد و عالیه، بی درد سر لپ لپ ببر، از اوز کلک هیچی نخر.
با بچه های امروزی کلک نمیشه بدوزی.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکیوما با موتور اینورتر.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز. مهد فرش.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی بروکس.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نمودار.
جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا. دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران، سلام بر شما. به نمودار امروز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 26 شهریور مطابق با 15 سپتامبر و 26 محرم تا ساعت 11 شنونده این مجله اقتصادی باشید. امیدوارم که نمودار امروز رو همراهی بفرمایید. سری خواهیم زد، نبض بازار رو خواهیم گرفت، در بخش گفتگوی برنامه هم در رابطه با وام ودیعه مسکن و اخبار جدید مرتبط با این حوزه گفتگو می‌کنیم. رو هم اضافه بکنم، به محض اینکه صحبت‌های ریاست محترم جمهور آغاز بشه در جلسه مقابله با کرونا تقدیمتون میشه، که فکر میکنم این صحبت‌ها و سخنرانی آغاز شده. به صورت زنده دعوت میکنم شنونده باشید.
به روح پاک همه اون شهیدان درود میفرستیم و نسبت به خانواده‌های معزز اونها سر تعظیم فرود میاریم و برای همه جانبازان شفای عاجل رو از خداوند طلب میکنیم و برای آزادگان سربلندی. روزهای بسیار سختی رو در سال 59 ملت ما پیش روی خود دید و اون یک توطئه عظیم بین المللی، البته به ظاهر توسط یک ارتش همسایه، اما در باطن همه قدرت‌های شرق و غرب در برابر ملت ایران توطئه کردند و مردم ما توانستند در برابر مدرن‌ترین سلاح‌های اونها به پیروزی برسند، در حالی که ما در طول 8 سال دفاع مقدس حتی یک سلاح معمولی متوسط رو نتونستیم از کشوری خریداری بکنیم. حالا برخی از اقلام مهماتی رو البته از بعضیا خریداری می‌کردیم که البته بعدش هم در داخل خودمون خودکفا شدیم، اما سلاح یا تجهیزاتی کسی به ما نداد. اروپا و آمریکا و شوروی اون زمان و شرق و غرب و تقریبا دنیای عرب اون روز و همه رفتن پشت ظالم و متجاوز و ملت ما با مقاومت، صبوری و ایستادگی در این تجاوز دلاورانه ایستاد، مقاومت کرد و به پیروزی دست یافت. امروز هم به اعتقاد من باید تمسک بجوییم به همون حبل متین، به همون ریسمان الهی، به همون مسیر صبر و مقاومت و ایستادگی، همطور که در طول این حدود 3 سال 97، 98 و 99 در سخت ترین شرایط تحریمی مردم ما ایستادگی کردند و مقاومت کردند. آمریکایی‌ها دنبال اون بودند که در این توطئه اولین قدم ما رو به فروپاشی اقتصادی برسونند. اونا فکرشون این بود که ما در خرداد و در تیر به این فروپاشی میرسیم و بعدش دنبال اون بودن که در مرداد ما رو به سمت فروپاشی اجتماعی ببرن و در پایان فصل پاییز ما رو به فروپاشی امنیتی برسانن و به تعبیر خودشون در 22 بهمن بیان وارد کشور شن و بر کشور ایران مسلط شن. یه همچون فکر خام کودکانه‌ای در ذهن کاخ سفید بود. اون چه مهمه این که ملت ما در تمام این مراحل نگذاشت از لحاظ اقتصادی اونا به هدفشون برسن، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ امنیتی. البته مردم ما رو در سختی و فشار اقتصادی قرار دادند. امروز هم میدونید که آمریکایی‌ها حدود یک ماه، قبلش البته یه توطئه جدیدی طراحی کردند، یه قطعنامه ای رو آماده کردند، بردند شورای امنیت سازمان ملل که نگذارند تحریم تسلیحاتی ایران پایان بپذیره. خواستن این تحریم ادامه پیدا کنه. این ناموفق بودن، رفتن شکست خوردن، تمام شد. آمدن شکست بعدی رو تجربه کنن و اون این که از مکانیزم ماشه استفاده کنن. که همه دنیا همه میدونن مکانیزم ماشه مال اونهایی است که عضو برجامن، عضویت دارن، داخل برجامن، مشارکت دارن. کسی که برجام رو خائنانه دانسته، به عنوان بدترین توافق تاریخی آمریکا دونسته، از این برجام خارج شده، هرچه فوش عالم بوده نثار برجام کرده و دیگران رو تشویق کرده که از برجام خارج بشن و در برابر قطعنامه شورای امنیت ایستادگی کرده و هر که قطعنامه شورای امنیت رو اجرا کرده رفته دنبال تنبیه اون، یا همچون آدمی که خیلی روشن از صلاحیت یه همچون کاری نداره. خب این پروسه معمولا پروسه یک ماه است، پایان شهریور این پروسه تمام میشه. آمریکا خوشبختانه نتونست این پروسه رو آغاز کنه. این از پیروزی ها و موفقیت های بزرگ تاریخی ایرانه. آمریکا میخواد علیه ملت ایران یه توطئه‌ای بکنه، از این آغاز نمیتونه، حتی یک قدم نمیتونه برداره. همه اعضای شورای امنیت مخالفت کردند، سه کشور اروپایی در سطح سفرا به صراحت مخالفت کردند، چین و روسیه پیش قدم بودند، با زبان واضح مخالفت کردند، بقیه اعضای شورای امنیت هم مخالفت کردند. بنابراین آمریکا تنها موند. حالا این آمریکای تنهای رسوا در این ماجرا دنبال اینه که روز شنبه و یک شنبه برای خودش شادمانی درست کنه، بگه من موفق شدم. چجوری موفق شدی؟ تو که اصلا نتونستی آغاز کنی، تو که نتونستی یه عضو با خودت همراه کنی، تو که نتونستی یک قدم برداری. یک کشور تو دنیا دو سه تا هستن که اینا چسبیدن به کاخ سفید، این رژیم صهیونیستی هست، دیگه دو تا کشور کوچولو هم هستن تو این منطقه دیگه، هیچ که دیگه اینا ندارن تو دنیا، اینا جزو ازناب خود آمریکا هستن، این چند تا کشور، حالا یکیش هم که یه رژیم نامشروعه، هیچ کس با اینا نیست. بنابراین ملت ما کاملا حواسشون جمع باشه، روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه، روز شکست مفتضحانه آمریکاست. باز نیان کانالای ضد ایرانی خارج از کشور برای خودشون خبر جعل کنن، خبر درست کنن، بگن خب آمریکا یه ادعایی کرده، یه ماه هم صبر کرده، بنابراین میتونه از این مکانیزم استفاده کنه. اصلا مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه ای برسه. بنابراین این موفقیت رو من همونطور که ایستادگی ملت ایران در دفاع 8 ساله رو به ملت ایران تبریک میگم، پیشاپیش پیروزی شنبه و یک شنبه هفته آینده رو هم به ملت ایران تبریک میگم که آمریکا دوچار شکست مفتضحانه شد. حالا حرف البته اونا زیاد میزنن. این آقایی که امروز رئیس جمهور آمریکاست 2 روز پیش داشت میگفت ایران در این طول این چند ماه اخیر رشد اقتصادیش -25. میگفت -25. خب آقای یادم یه حرفی بزنه که